ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گزارش یک سازمان حقوق بشری سوریه، امروز دست کم 20 تن در تظاهرات این کشور کشته شدند. در شهر سیدی بوزی در تونس مقررات منع رفت و آمد برقرار شد. و رهبر حزب اسلامگرای تونس میگوید این حزب به حفظ دستاوردهای اجتماعی زنان تونس پایبند است. سازمان دیدبان سوریه حقوق بشر که مقران در لندن است اعلام کرد که در تظاهرات پس از نماز جمعه امروز در سوریه دست کم 20 تن کشته شدند. به گفته این سازمان 11 نفر در شهر هومس، 8 تن در مناطق مختلف اطراف شهر حما و 1 نفر در شهر قصیر کشته شدند. این سازمان تا ساعتی پیش شمار کشته شدگان را 4 نفر اعلام کرده بود. شعار محوری تظاهرات امروز در سوریه درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور تعیین شده تا به گفته اپوزیسیون سوریه جلوی سرکوبی بی‌محابای تظاهر کنندگان از سوی نیروهای دولتی گرفته شود. دولت تونس از امشب جمعه تا اطلاع ثانوی در شهر سیدی بوزید مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. سیدی بوزید خواستگاه بهار عربی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 2000 جوان در اعتراض به ابطال نتایج انتخابات حزب تومار مردمی برای آزادی عدالت و توسعه امروز جمعه در مقابل دفتر حزب اسلامی نهضت دست به تظاهرات زدند و به برخی ساختمان‌های دولتی حمله کرده و یک خودرو پلیس را به آتش کشیدند. در انتخابات تونس حزب تومار مردمی 19 کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد، ولی کمیسیون انتخابات آرای این حزب را در 6 حوزه باطل اعلام کرده است. این حزب به یک سرمایه‌دار تونسی ساکن لندن تعلق دارد و سایر احزاب تونسی میگویند توسط اعضای حزب پیشین حاکم تونس اداره می‌شود. راشد قنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت فاتح انتخابات تونس امروز جمعه بر پایبندی حزبش به حقوق زنان تونس تاکید کرد. او در یک کنفرانس خبری سخن می گفت اظهار داشت نهضت به زنان تونس و به تقویت نقش آنان در تصمیم گیری های سیاسی پایبند است تا از هر گونه پسرفتی در دستاوردهای اجتماعی آنان جلوگیری شود. راشد قنوشی تاکید کرد از 49 زنی که به نمایندگی مجلس مؤسسان تونس انتخاب شدند 42 زن عضو النهضتند. النهضت با کسب حدود 41.5% کل آرا 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان تونس را به دست آورده است. آندش فوراس موسن دبیر کل ناتو امروز جمعه پایان عملیات ناتو در لیبی را اعلام کرد. دبیر کل ناتو گفت تصمیم هفته گذشته شورای ناتو امروز تصویب شد و عملیات نظامی در لیبی در روز 31 اکتبر دوشنبه آینده پایان می‌پذیرد. آقای راسموسن افزود تا آن زمان ناتو اوضاع را در لیبی زیر نظر خواهد داشت و چنانچه خطری غیر نظامیان را تهدید کند در صورت لزوم واکنش نشان خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دیروز به اتفاق آرا به پایان مأموریت ناتو در لیبی از روز 31 اکتبر رأی داده بود. شورای ملی انتقالی لیبی اما پایان یافتن عملیات ناتو در لیبی را زود هنگام می داند. صنعت نفت ایران روز جمعه امروز با دو حادثه روبرو شد. انفجار در یک دکل عفاری در میدان نفتی بی حکیمه و آتش سوزی در پالایشگاه نفت شازند. بامداد امروز انفجار و آتش سوزی در یک دکل عفاری نفت در میدان نفتی بی حکیمه یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر این حادثه بر اثر انفجار حجم عظیمی از گاز در لایه‌های زیرزمینی رخ داده است. پاکستان میگوید امروز جمعه یک نوع موشک میانبرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان این موشک 700 کیلومتر برد دارد. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز آل سعود یک هفته پس از مرگ برادرش سلطان بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی معرفی شد. شاهزاده نایف 78 سال دارد و گذشته از مقام وزارت کشور از این پس مقام معاونت نخست وزیری را هم دارا خواهد بود. ملک عبدالله پادشاه 87 ساله عربستان که در روز درگذشت ولیعهد قبلی بیمارستان را ترک می کرد روز پنجشنبه با صدور فرمانی شاهزاده نایف را به عنوان ولیعهد تازه معرفی کرد. در ساعت 16:34 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر از شما دعوت میکنم همچنان شنونده ی رادیو فردا بمانید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 5 دقیقه گذشته از 6 عصر به وقت تهران. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما به مدت یک ساعت در یک عصر جمعه دیگه با یک برنامه زنده دیگه، برنامه‌ای که در اون فرصت خواهید داشت تا به طور مستقیم و زنده از تریبون رادیو فردا نظر یا سوال خودتون رو مطرح بکنید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این برنامه ساعت ششم.
احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد.
آیا این نفس‌های پایانی پست ریاست جمهوری در ایرانه؟ این روزها شاید یکی از مهمترین مسائل کلان سیاسی مطرح در ایران بحث احتمال تغییر و تبدیل نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی باشه. مسئله حساس با ابعادی عظیم که بی تردید تمامی پایه‌های چیدمان سیاسی ایران رو به لرزه در خواهد آورد. شاید وقتی حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی بحث نظام پارلمانی در برابر نظام ریاستی رو برای اولین بار طی چند هفته گذشته مطرح کرد، اگرچه برای بسیاری بحثی غریب به نظر می رسید، اما در این حال کمتر کسی هم فکر می کرد که این مسئله به زودی به بحث جدی سیاست ایران بدل خواهد شد. و البته برای چنین اتفاقی، برای هرچه جدی‌تر شدن این بحث، ورود یک نفر بیش از هر کس دیگری میتونست کارساز باشه. مرد اول قدرت سیاسی در ایران، ختم کلام، آیت الله علی خامنه‌ای. اگرچه نه با اظهار نظری مستقیم و قاطع، اگرچه با مشروط شدن به اما و اگر و موکول شدن به آینده ای دور.
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الانم اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه.
بعد از این اظهار نظر بود که واکنش ها از همه جا به گوش رسید. رئیس مجلس علی لاریجانی با حمایتی همه جانبه این طرح رو طرحی مثبت و در راستای تثبیت دموکراسی در ایران برآورد کرد. نماینده ها یکی پس از دیگری لب به تایید گشودند و رسانه ها یکی پس از دیگری به تحلیل مسئله پرداختند. در این میان یک نفر، اکبر هاشمی رفسنجانی، در سیاست ایران با نگاهی تردیدآمیز به این طرح نگریست و گفت فکر نمی کنم منظور رهبر حذف ریاست جمهوری باشد، که این به گفته ی آقای رفسنجانی به معنای به چالش گرفتن جمهوریت نظام است. اما با این حال روز جمعه پای شورای نگهبان به ماجرا باز شد، وقتی سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی رو در روی هاشمی رفسنجانی استاد و گفت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند. 00420221122454 و ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com از همین الان تا حدود 50 و چند دقیقه دیگه باز به روی شما، به روی نظرات شما، سوالهاتون و تحلیلتون درباره همین مسئله، درباره نظام پارلمانی در برابر نظام ریاستی. آیا چنین طرحی اساساً عملیه در ایران و اگر عملی باشه نتیجهش بر روی زندگی شما، بر روی سیاستی که شما با اون سر و کار دارید چه خواهد بود و نتیجهش برای نظام سیاسی ایران چه خواهد بود؟ برای آیت الله علی خامنه‌ای و برای حکومت جمهوری اسلامی. امروز در ساعت ششم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده اصلاح طلب مجلس در مجلس اصلاحات، مجلس ششم، همراه ماست. روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا به طور زنده از آمریکا داریم خانم حقیقت‌جو رو، و شما هم میتونید با 00420221122454 تماس بگیرید یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. خانم حقیقت جو، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما خانم حقیقت جو. برای اینکه وارد بشیم به بحث، میشه در ابتدا یک توضیحی بدید برای ما که اساساً نظام ریاستی با نظام پارلمانی در یک جای مثل ایران سازوکارشون چه تفاوتی با هم میکنه؟ به طور عمومی بخوایم یه توضیح کلی بدیم تا بعد وارد بشیم بیشتر به خود چیدمان سیاسی در ایران و اینکه چه چیزی آید چه کسی میشه اگر بخواد یه همچین تغییری صورت بگیره.
بله، من قبل از اینکه به طور مشخص در مورد شرایط ایران توضیح بدم، به طور کلی اگر ما به سیستم های دنیا نگاه بکنیم میبینیم که بعضی از سیستم ها پارلمانی است، بعضی ریاستی، و در بعضی از سیستم های پارلمانی تفکیک قوا به معنای مرسوم وجود نداره و پارلمان قوه در واقع مقننه و قوه مجریه مستقل از همدیگر نیستن. این مدل مدلی است که ما در پارلمان انگلستان مشاهده می کنیم که اعضای کابینه و نخست وزیر بخشی از پارلمان هستند. اما در مدل مشخص نظام ریاستی رو میشه مدل ایالات متحده آمریکا ذکر کرد که در اون کاملا سه قوه از همدیگه تفکیک شده هستند و در واقع به نظارت و کنترل همدیگه میپردازند و رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشه، پارلمان مستقیما با رأی مردم انتخاب میشه و در واقع نمیشه، گرچه رئیس جمهور بالاترین مقام هست ولی نمیشه گفتش که پارلمان یا کنگره در واقع هیچ نقشی نداره. بعضی از کشورها هم چیزی بین این دوتا رو انتخاب کردن، یعنی مثل مدل بریتانیا نیستش که حتما اعضای کابینه عضو مجلس باشن، اما نخست وزیر توسط پارلمان انتخاب میشه. اما خب در اون کشورها در واقع رئیس قوه مجریه رئیس جمهور هست که بیشتر نقش تشریفاتی رو هم بازی میکنه. بنابراین متناسب با شرایط یک جامعه از یک مدل با یک مدل دیگه میتونه متفاوت باشه. نکته مهم در تمامی مدل ها این هستش که بحث قاعده چکن بلنس که در دموکراسی ها مطرح هست، این همچنان در هر کدوم از این دوتا مدل باید وجود داشته باشه، یعنی مسئولیت پذیری و اختیار توامن باید باشه و علاوه بر این که مانع استبداد و دیکتاتوری و فساد بشه باید قوا بتونن به همدیگه نظارت هم داشته باشن. در خصوص ایران خب ما در واقع یه چیز کاملی از این مدل ها نیست، به دلیل اینکه گرچه ما سه قوه مستقل داریم، مجلس که در واقع باید بگیم قوه مقننه، چون قوه مقننه شامل خودش سه نهاد هست، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، ریاست جمهوری و دستگاه قضایی، اما این ستا زیر نظر رهبری عمل میکنن، رهبری مسئول تنظیم قوا هست، یه جوری هم به نحوی استقلال دارن به نحوی استقلال ندارن، برای اینکه زیر نظر رهبری هستن.
خب خانم حقیقت جو، ممنون از توضیحات شما. حتما در ادامه، به هر حال در ادامه این بحث میخوایم اساسا بپردازیم بیشتر به وضعیت ایران و اینکه در ایران این دو سیستم با وجود تمام این توضیحاتی که دادید، با وجود نهاد رهبری در ایران، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و تمام اینها، تفاوت این دوتا سیستم در واقع با هم چه خواهد بود؟ اگر اجازه بدید یکی دوتا از شنونده های رادیو فردا رو که پشت خط هستند الان بگیریم، تلفناشون رو اگر سوالی دارن یا توضیحاتشون رو تحلیلشون رو برگردیم با شما بحثمون رو ادامه بدیم. برای ما منصور نوشته به آدرس ایمیل 6@radiofarda.com که اصلی ترین هدف خامنه ای از این طرح حذف انتخابات سراسری و در نتیجه جلوگیری از به وجود آمدن زمینه ای برای اتحاد و همدلی همه ایرانیان است و بس. 6@radiofarda.com آدرس ماست. کوروش زنگ زده به 00420221122454. سلام میکنم به شما کوروش عزیز و نظرتون رو میخواستم بدونم در مورد تقابل این دو طرح و این دو روش اداره حکومت.
با سلام به شما و همچنین خانم حقیقتی و مهمون گرامیتون، سوالی که شما قبلا تو رادیو پخش میکردین این بود که آیا ریاست جمهوری به پایانش رسیده یا این من زمینه فکری مو در این زمینه
بفرمایید بفرمایید خواهش می‌کنم
در این زمینه میتونم ازتون توضیح بدم.
استفاده کنم بفرمایید.
به نظر بنده پست ریاست جمهوری به پایان خودش رسیده، چرا که آقای خامنه ای وجود همچین مقامی رو با این قدرت اجرایی در کنار خودش نمیتونه ببینه و ایشون خاطره خوبی هم از ریاست جمهوری های دوره قبل نداره. اگه برگردیم به دوران آقای خاتمی که استارت دادن آزادی ها به مردم و تشکیل احزاب زده شد و مجلسی اصلاح طلبا به مجلس راه پیدا کردن که آقای خامنه ای با اینو موافق نبود، نه با آقای خاتمی و نه با اصلاح طلبا، و بعد از اون آقای احمدی نژاد اومدش، ایشون هم ابتدا شروع خوبی داشت ولی در آخر کاری هم میتونه در مقابل رهبری ایستاد. بنابراین خامنه ای خاطره خوبی نداره، به این نتیجه رسیده که پست سازمانی رو تیشه به ریشش بزنه و تمومش کنه و نخست وزیر رو جایگزین کنه.
متشکرم از شما کوروش عزیز. فهم کنم که لب کلام کوروش رو ما گرفتیم و نظرش رو در این باره. شنونده بعدی ما آقای کیوانی هستش از تهران، تماس گرفته با 00420221122454. آقای کیوانی سلام میکنم به شما، صدای منو میشنوید دوست عزیز؟
بله صداتون میشنوم.
بسیار خوب، ما هم الان صدای شما رو داریم.
متشکرم.
خب من میخواستم از شما بپرسم که اول، حالا به خاطر اینکه کوروش در مورد اون صحبت کرد، من از شما همین پرسش رو مطرح بکنم باهاتون، یا به نظر شما پست ریاست جمهوری با این صحبت‌های آقای خامنه‌ای و واکنش‌های بعدش به پایان رسیده، یا اینکه نه صرفاً بحثی که میتونه در هر کشوری انجام بشه؟
این خیلی زود قضاوت بشه. اخیراً همین چند روز پیش یکی از اصلاح طلبان گفتم شاید این بیشتر به خاطر تاثیرگذاری روی انتخابات مجلسی که در اسفند ماه در پیشه، یعنی بیشتر یه مانور سیاسی میتونه باشه، یه بستر، یه سنگ انداختن میتونه باشه تا واقعا یک برنامه سیاسی باشه. بنابراین خیلی زوده که ما قضاوت کنیم که آیا واقعا این قرار این اتفاق بیفته یا نیفته. این به خیلی چیزها بستگی خواهد داشت. قطعا اگه تغییری در این صدقه در قانون اساسی اعمال بشه باید نظرسنجی بشه. فکر نمی‌کنم آمادگی داشته باشن که یه چالش جدید، یه انتخابات جدید.
خب پس چرا مطرح شده به نظر شما؟
که میدونید ازش میخواستن احتراز کنن، برای همین اون رو تجمیع کردن با مجلس که بنابراین فکر نمی کنم.
خب شما فکر میکنید پس فکر میکنید به چه دلیلی مطرح شده تا اینجا؟ یک نماینده مجلس، بعدش سخنگوی شورای نگهبان، بعدش شخص رهبر، بعدش رئیس تشخیص مجمع تشخیص مصلحت و بعدش دوباره ورود شورای نگهبان از طریق سخنگوش. چرا به نظر شما این بحث مطرح شده؟
من فکر میکنم بیشتر محک زدن ذائقه جامعه است. یعنی میخوان ببینن مردم در مورد این که این مقام هست به چه واکنشی نشون خواهند داد و یه مقدار مشغله فکری ایجاد کردن. با توجه به اینکه الان مردم متمرکزن روی این جریانات فساد و مسائل دیگه که الان پیش اومده و به شدت مردم منتظر نتیجه اون هستن، میخوان یه مقدار ذهنها به طرف یه مسائل سنگین دیگه رو مطرح کنن که وزنشون قد باشه که ذهن جامعه رو به طرف دیگه سوق بده.
ممنونم از شما آقای کیوانی عزیز از تهران که همراه بودید با 00420221122454 54. مسعود، یک شنونده دیگر ما در فیسبوک، اون یکی هم فکر می‌کنم مسعود بود که برامون ایمیل زده بود. به هر حال این یکی تو فیسبوک، این شنونده خوب ما، برای ما نوشته که قابل پیش بینی بود با سرقت تاریخی که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش در انتخابات انجام دادند و به آن شدت مردم را سرکوب کردند، مشخص بود که برنامه بلند مدت دارند برای ایجاد حکومت توتالیتر دیکتاتوری. خانم حقیقت جو، نظر این شنونده ها رو که چه برام پیام داده بودن، نوشته بودن، چه به طور زنده صحبت کردن شنیدیم. میخواستم از شما بپرسم آیا حالا واقعا به نظر شما این صحبت ها، بحثایی که شده، میتونه حاکی از اون باشه که طرحی در دست اجرا هست، برنامه‌ای پیش بینی شده برای آینده در زمینه نظام سیاسی ایران، یا اینکه نه به قول مثلا آقای کیوانی که الان صحبت کردن صرفا دارن محک میزنن وضعیت رو؟
ببینید، من با تمام دیدگاه‌های شنوندگان شما موافق هستم، برای اینکه در واقع این مسئله ابعاد مختلف داره و این موضوع به بحث داره گذاشته میشه. من کاملا موافق هستم با کوروش که بیان میکنه که آقای خامنه‌ای هیچ خاطره خوشی از این دوران ریاست جمهوری نداشته، از هیچ کدوم، از هر کدوم به نوعی یک نگرانیایی رو داشته و فکر نمی کرد که آقای احمدی نژاد اینطوری به اشنا رو بزنه از زاویه خودش. و می بینیم که حتی ایشون رو هم که میگه نمیدونم فرزند من ایشون رو ترجیح میدم، می بینه که ایشون هم اون طوری که مورد نظرش بود عمل نکرده. تو دوره آقای خاتمی بحث حاکمیت دوگانه و رشد جامعه مدنی از طریق حاکمیت دوگانه مطرح شد که آقای خامنه‌ای همچنان بغض و کینه این استراتژی حاکمیت دوگانه رو در دلش داره و مرتب میگه اصلا دلیل اینکه این همه هزینه کرد از احمدی نژاد حمایت کرد همش به دلیل این بوده که میخواست یک حاکمیت یک دست رو درست بکنه. ولی باز دید که ولو اینکه در دوره اول احمدی نژاد به نظر موتی می رسید، چنین اتفاقی نیفتاده و اون شرایط مطلوبش ایجاد نشده. آقای خامنه‌ای دقیقا شرایطی رو مثل مجلس میخواد که حتی وقتی با نماینده ها دعوا میکنه میگه که دو دو نگید. اصلا کلن سیستم الکترونیک مجلس تغییر پیدا میکنه که به عنوان مخالف و موافق یک طرح یا لایحه نماینده ها از عدد یک و دو هم استفاده نکنن. یعنی تحملش برای سلیقه های متفاوت اینقدر کم و کوتاه است. قطعا اگر بحثای مربوط به تغییر نظام ریاستی پارلمانی رو امروز آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، بدون تردید من مخالفتی با شنونده شما ندارم که اشاره کردن که جامعه رو ایشون به سمت دیکتاتوری مطلق داره پیش میبره، چون که بالاخره مجلس رو هم به اون ترتیب مدیریت کرده. و حرف کیوان هم درست هست که گفته میشه که این محک زدن زائقه جامعه هست، برای اینکه خب اگر احساس بکنن که مردم فعالان سیاسی حرفی نمیزنن، چیزی نمیگن، خب یک انتخابات که آقای خامنه‌ای به شدت دیگه از برگزاری انتخابات از سال 88 به این ور میترسه، یک انتخابات بسیار مهم برداشته میشه. ماهیت انتخابات ریاست جمهوری با ماهیت انتخابات پارلمان به شدت متفاوته. در انتخابات
خب حالا همین ببخشید خانم حقیقت جو، من این تفاوت این دوتا رو میخوام در ادامه برنامه ازتون بپرسم، به خاطر اینکه سوال مجزا اصلا دربارش دارم. اگر میشه اینجا فقط میخواستم حالا خیلی کوتاه ازتون بپرسم، در پایان توضیحاتی که دادید، به نظر شما حالا نهایتا برداشت شما چی است؟ به نظر شما الان طرح قاطعی وجود داره برای اجرای چنین نقشه‌ای، یا اینکه نه، اجرای چنین برنامه‌ای، یا نه؟
ببینید به نظر من ایشون چون از انتخابات رو محملی برای این انقلاب‌های نرم میدونه، بنابراین میخواد انتخابات وجود نداشته باشه، برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نقش ملی ایفا میکنه. در این صحبت‌های اخیرش هم گفته انتخابات نباید بود امنیتی پیدا عنوان یک ابزار مشروعیت بخش طبیعتاً میخواد استفاده بکنه. اما در هر صورت من فکر میکنم که از طرح این بحث ماها باید استقبال بکنیم، به دلیل اینکه به هر ترتیب این بحث ریاست جمهوری توسط رأی مستقیم مردم این اصل قانون اساسی است و اگر بنا بشه که شکل نظام سیاسی در ایران تغییر پیدا بکنه، معنیش اینه که باید قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و معنی تغییر قانون اساسی یعنی رفراندوم. در واقع یعنی اینکه قانون اساسی موجود قانون مطلوب نیست، چیزی که فعالین جنبش سبز هم اعتراض دارن، میگن که قانون اساسی باید تغییر پیدا بکنه، باید قانون اساسی
بره. خب ولی احتمالاً این تغییر فقط در جهتی خواهد بود که
قطعاً ولی
احتمالا در اون جهتی نخواهد بود که آقای موسوی کروبی مثلا اعتقاد داره.
ببینید که بدون تردید اون در اون جهت نخواهد بود، ولی این بازیه که حالا که آقای خامنه‌ای شروع کرده، به نظر من ما به خوبی میتونیم از این بازی استفاده بکنیم.
مشکرم.
باید آقای خامنه‌ای رو
متشکرم از شما، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم. یه تعدادی خانم حقیقتجو از شنوندهمون هم مدت زیادی از پشت خط هستن، اگر اجازه بدید بشنویم نظر چند نفر از شنونده ها رو. برگردیم. آرش برای ما نوشته به 6@radiofarda.com پیغام داده و نوشته که خامنه ای میداند با این انفجار جمعیت جوانی که در آینده نزدیک خواهیم داشت، یافتن یک اصولگرا که مقبولیت عام داشته باشد غیر ممکن است و تنها از این طریق است که همیشه میتواند اصولگرایان را در رأس قوه مجریه نگه دارد، وگرنه آنان محبوبیتی در میان جوانان ندارند. به 6@radiofarda.com ایمیل زده. حمید از سیستان و بلوچستان ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. حمید عزیز سلام میکنم به شما.
منم خدمت شما و خانم رجو و همکاران محترمتون سلام عرض
می‌کنم. درود بر شما حمید جان. به نظر شما اگر این طرح بخواد، اول به من بگین که به نظر شما این طرح اجرایی خواهد شد یا نه، تا اینکه من سوال بعدی رو بپرسم.
به نظر من این مکی بود که رهبر مخواست بزنه، بعدم اگر مثلا این موضوع بگیره، این مکی در حال حاضر، در آینده امکان داره، به خاطر اینکه از اینا به اصطلاح که از آقای احمدی زادم که رو دست خوردن، اصلاحات هم اونجوری شد، الان میخوام بیارن که کلن نظارت استثوابی هم که داری در نمایندگان مجلس هم که همه از فیلتر شورای نگهبان باید بگذرن، اونا هم که مال خودشونه باید بیان در انتخابات شرکت کنن دیگه، در آینده که باید همچین بشه به نظر من.
متشکرم از شما حمید عزیز. فهم کنم من جواب سوال دوم هم همینجا گرفتم از حمید، میخواستم بپرسم که ازش چه تأثیری خواهد داشت اگر این طرح اجرا بشه، که خب اون جواب رو هم حمید پیشا پیش به من داد. سیامک از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. سیامک عزیز سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و خانم عجو و با آرزوی سلامتی برای ایشان. بعد از انتخابات 88 اینا مشروعیت خودشون رو در خطر دیدن و میخواستن یک طوری بشه که حکومت یک دست بشه و فقط از بالا دست آقای خامنه‌ای باشه و به این نتیجه رسیدن که به پارلمانیش کنه و ایشون هر
چرا چه کمکی میکنه پارلمانی شدن؟ سیامک جان چه کمکی میکنه پارلمانی شدن مگر به یک همچین قضیه؟
اگر کسی آوردن که مثل آقای احمدی نژاد وسط کار تو زهر آب در رفت، دیگه بذارنش کنار به راحتی، دیگه دست خودشون باشه.
ممنونم از شما سیامک عزیز از ایران، همراهی میکردید ما رو به طور زنده. امروز میتونید نیم ساعت از الان وقت دارید که زنگ بزنید به 00420221122454 و صحبت بکنید در مورد نظام پارلمانی و نظام ریاستی، بحثی که این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بسیار مطرح میشه، خصوصا بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرد و گفت اگر زمانی در آینده دور لزومش احساس بشه میشه این کار رو عملی کرد و ایرادی بر سر راه اون نخواهد بود. شنونده بعدیمون احمد هست از آمریکا، تماس گرفته با 00420221122454.
خوبم، من سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر باشه. من فکر می‌کنم که فرمایشات خانم حقیقت جو با صحبت‌های بکار خانم کلینتون کاملاً در یک جهته و واقعاً با اون چی که ما می‌بینیم در این با واقعیت جور در میاد که حکومت ایران داره به طرف یک دیکتاتوری مطلق نظامی پیش میره. شما ببینین، اولاً اینکه اصلا ما انتخاباتی در ایران نداریم. انتخاب مسئول انتخابات در ایران شورای نگهبان منتخب رهبری هست که در واقع وظیفه یکی از وظایفش هم به اصطلاح نظارت بر قانون اساسی و اینجور برنامه ها هستش. یعنی در واقع کسانی از فیلتر اینا رد میشن که کاملا از فیلتر رهبری رد شده باشن و حالا صحبت میکنن که نخبگان مردم بیان و رئیس جمهور انتخاب کنن. یه نخبگان مردم یعنی کیا هستن؟ آقای جنتی، آقای یزدی هستن منظورشونه، یا مجلسی هست که قانون نظارت بر اعمال نمایندگان رو تصویب میکنه؟ واقعا بدترین مجلس رو ما از دوران مشروعیت تا به امروز داشتیم. همین رئیس جمهور امروز ما غیر از یک تدارکات چه چیزی هستش؟ شاید بعد از انقلاب، یعنی در ظرف 30 چند سال گذشته، ما یک رئیس جمهوری داشتیم که منتخب مردم بوده و اونم آقای خاتمی بودن و اون هم به علت یک قفلتی که در واقع نظام کرد و اصلا فکرش هم نمی کرد اینجوری شد. ما دیگه رئیس جمهوری به اون صورت نداشتیم و من فکر نمی کنم کلن دارم عرض می کنم هیچ گونه تغییری اتفاق بیفته. همونی هست که شد و این نظام داره به طرف یعنی داره آشکاراتر با مردم حرف می زنه.
متشکرم از شما، ممنونم. احمد از آمریکا روی خط ارتباطی رادیو فردا بود. راما برای ما به 6@radiofarda.com نوشته تغییر نظام از ریاست جمهوری فرقی در ماهیت تمرکز قوای ایران در دست رهبری نمی کند، چرا که نظام ایران به واسطه شورای نگهبان فیلتر شده و کلیه آزادی های مردم به واسطه نهادهای قدرت سلب و محدود شده. اما تغییر در قانون اساسی ما یک امر بسیار لازم است، ولی به هر حال باید دید فلسفه واقعی و پشت پرده آن چیست. راما برامون نوشته به 6@radiofarda.com. اگر شما موافقید با نظراتی که تا حالا شنیدید از جمله نظر راما و احمد، میتونید ایمیل بزنید یا زنگ بزنید به ما و نظر شما هم مطرح خواهد شد در این برنامه، اگر موافق هستید یا اگر مخالف. برمیگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون، خانم فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس که امروز از آمریکا همراه ما هستند. خانم حقیقت‌جو، نظر این شنونده‌ها رو هم شنیدیم. خیلی از این شنونده‌ها اعتقاد داشتن همونطوری که شنیدید که در واقع فرقی نمی‌کنه که حالا نظام ریاستی باشه یا پارلمانی، قدرت به هر حال دست آقای خامنه‌ای هستش و دست حاکمیت هست. من می‌خواستم از شما بپرسم که اگر چنین تغییری به وجود بیاد در نظام سیاسی ایران، چه تأثیری بر دایره قدرت حاکمیت فعلی خواهد داشت؟ گسترشش میده یا کمش می‌کنه یا تأثیری نداره؟
ببینید، با توجه به اینکه اساساً انتخابات در ایران آزاد نیست، در شرایط فعلی تحت مدیریت آقای خامنه‌ای، نه انتخابات مجلس خبرگان، نه ریاست جمهوری و نه مجلس، بنابراین اگر که این طرحی که مورد نظر آقای خامنه‌ای هست، تبدیل نظام از ریاستی به پارلمانی اتفاق بیفته، ما به شدت به سمت دیکتاتوری میل خواهیم کرد و این همون پیشبینیه که آقای هاشمی رفسنجانی بیان کرده.
چرا؟ میشه مقدار بیشتر توضیح بدین؟
جمهوریت نظام از بین میره به دلیل اینکه انتخابات آزاد در ایران وجود نداره. اگر که انتخابات آزاد وجود داشت، اگر که احزاب قوی در ایران وجود داشت، احزاب امکان رقابت داشتن، در اون کشورهایی که نظام نظام پارلمانی هست، اون کشورها احزاب بسیار قوی دارن، کرسی دارن و هر حزبی مسئول وقتی دولت رو به عهده میگیره، وقتی که درست عمل نمیکنه شکست میخوره و حذف میشه از دوره بازی توسط مردم. یعنی مردم یک نقش تعیین کننده و اساسی دارن در هر دو این نظام های ریاستی و پارلمانی که در دنیا میبینیم. اما در سیستم ایران متاسفانه سوء استفاده از قانون اساسی شده، نقض قانون اساسی شده، تفسیر غلط از قانون اساسی شده و انتخابات در ایران سالم نیست. انتخاباتی که تکلیف 290 کرسی مجلس از پیش تعیین میشه و این قانون نظارت بر نماینده ها هم دیدیم، حتی اگر یه نماینده ای هم پیدا بشه بعدن توی مجلس حرف بزنه باید خفه بشه یا از مجلس اخراج بشه. یعنی این که یک مجلس فرمایشی، یک کسایی که تزیینی اونجا نشستن که حرفای آقای خامنه ای رو تر و خوش بکنن و در واقع این یعنی کمک به دیکتاتوری. اما من علت این که گفتم از این طرح باید استقبال بکنیم برای اینکه آقای خامنه ای رو باید بکشونیم به سمت رفراندوم، رفراندوم قانون اساسی. اگر اجازه بدید من این طرحمو توی فرصتی کامل توضیح بدم که چی مورد نظر من هست و چگونه ما این رو میتونیم به نفع جنبش مدنی در ایران استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید نظر دو سه تا از شنونده رو که الان یه مدتی پشت خط منتظر هستن بشنویم، برگردیم و در مورد این مسئله حتما تو همین برنامه از شما خواهیم شنید و درباره طرحی که در نظر دارید. رضا از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. رضا عزیز سلام میکنم به شما، نظرتون در مورد بحث امروز رو بشنویم.
سلام عرض کردم با درود شما و تمام همکارانتون. همونطور که دوستان قبلی فرمودن، خانم حیاتچو و کسان دیگه که تلفن فرمودن، اصلا این بحث نیست، بحث پارلمانی و ریاستی نیست، اصلا این یه فرار به جلوه، فرار به جلوه که آقای خامنه‌ای داره میکنه برای جلوگیری از خیزش مردم ایران، چون خیزش در منطقه شروع شده، تمام خیزش ها شروع شده. اینها چون خجالت میکشند بگن تغییرات ما خواهم بدیم، چون آقای اوباما فرمودن من با تغییرات میام جلو، اینها هم میخواهند فرار به جلو بکنند، بگویند ما میخواهیم تغییراتی انجام بدهیم، میخواهیم مملکت رو به طرف تغییر ببریم، در صورتی که اینها دارن به طرف دیکتاتوری محض میبرن. اصلا صحبت اینها نیست، به هیچ عنوان مسئله ریاست جمهوری خود وزیری نیست، یه فرار به جلوی جلوگیری از خیزش مردم در ایران.
متشکرم از شما، ممنونم از شما رضا عزیز از ایران که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. با شنوندگان رادیو فردا شما هم میتونید زنگ بزنید به 00420221122454. یکی از شنونده های ما پدرام برامون ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته این از مشخصات دیکتاتور و دیکتاتوریست که بعد از مدتی که کار کشور رو برخلاف میل خود میبینند خیال میکنند که آزادی های زیادی به مردم اعطا کرده و یا ماشین سرکوب درست عمل نکرده، بنابراین در پی محدود کردن اختیارات هرچند ناچیز مردم برمیآیند. منصور برای ما نوشته، این رو اشتباه خوندم ببخشید، گفتم پدرام، شنونده دیگه‌ام بود پدرام که ایمیلش رو در ادامه خواهم خوند، این رو منصور برای ما نوشته. شنونده بعدی ما بهروز هست از تهران، سلام میکنم به بهروز با 00420221122454.
با سلام.
سلام میکنم به شما بهروز عزیز. اگر بحث رو دنبال کرده باشید تا اینجا از اول برنامه، میخواستم اینم به نظر شما تأثیر، حالا اگر در آینده بخواد اجرا بشه یک همچین بحثی، اگر بخواد که نظام ریاستی به پارلمانی تغییر بکنه، تأثیر این در روند سیاستگذاری، در روند حالا اون چه که دموکراسی خونده میشه در ایران چه خواهد بود؟
به خدمت شما عرض شد که این طرح مطلقاً با شرایطی که تو منطقه وجود داره مطلقاً اجرایی نخواهد شد.
چرا؟ میشه توضیح بدید؟
و برعکس فضای سیاسی به نفع مردم تغییر خواهد کرد.
حالا میشه توضیح بدین که چرا یه همچه اعتقادی دارین؟
شواهد و قرائن این رو نشون میده.
یعنی شما فهم کنید در شرایط فعلی سیاسی ایران تا این طرح عملی نمیشه؟
شرایط داخلی، شواهد قرارداد داخلی و خارجی تماما این رو نشون.
متشکرم از شما بهروز عزیز که از تهران همراه ما بودید. بهروز اعتقاد داشت که این طرح عملی نخواهد شد. حالا ببینیم که بهمن چی فکر میکنه از ایران. بهمن عزیز سلام بر شما.
سلام، عصر شما به همه شنوندگان بخیر
باشه. بهمن عزیز، شما فکر میکنید که شما هم مثل بهروز فکر میکنید که این طرح عملی نمیشه یا به نظر شما طرحیه که امکان داره عملی بشه؟
ملاحظه فرمود جناب آقای بوراتی، مسئله در این که اینها، بنده اگه اجازه فرمایید اول از یک روند گذشته باید صحبت کنم، چون ما اقتصادان ها قاعدتا همیشه به روند، یکی از اصول ما که بهش پابندیم، بررسی روند هاست. روندی که خانم حقیقتجو کاملا مستحضرن اینه که اولین در واقع پیشنویس قانون اساسی که تهیه شده بود در اونجا به اصطلاح رهبر انقلاب تقریبا منتفی بود و در پیشنویس های بعدی تدریجا ملاحظه بعد از دو تا پیشنویس بعدی که انجام شد، ابتداعا رهبر انقلاب صاحب اقتدار شد، فرماندهی کل قوا رسید و در مرحله بعدی در واقع شد ولایت مطلقه فقیه و الان بحث بر سر این که اون ریاست جمهوری هم که بسیار بسیار کمرنگ بود در هر این مراحل این تغییرات قانون اساسی، اونها هم تقریبا از بین رفتن. ملاحظه فرمود آنچه که در اینجا طی این دو سه دهه در واقع شکل گرفت، جنبش های اقتدارگرا و افراطی اسلامی بود که مجزا از این تغییرات قانون اساسی ایران و مقامات امنیتی و کمک های مقامات امنیتی به این جنبش ها نبود به هیچ عنوان. و این جنبش های در واقع افراطی باعث رشد جهل در سطح منطقه و از بین رفتن فضل در سطح کشور ما و به ویژه در سطح کشورهای امثال پاکستان و افغانستان و اینها شد. مسائل مدنی کشور در همین سه دوره کاملا منتفی شد، یعنی تدریجا مدنیت و سازمان‌های مدنی که باید شکل می‌گرفتن یا از بین رفت یا رهبرانشون رو از بین بردن، امثال خانم صحابی، حالی صحابی منظورم.
بله.
و در یک چنین شرایطی آنچه که باقی موند یک فرد که دیکتاتور ما می‌خواست بر یک رئیس جمهور بسیار کمرنگ شده ای حکومت بکنه و با یک سری به اصطلاح حلقه های مفقوده قدرتی که ایشون ایجاد کرد عملا روبرو شد و دید این مبارزه، این حلقه های مفقوده ممکنه سمت و سوی نظامیگری رو در شکل مخالف با خودش ایجاد بکنه.
خب بهمن عزیز، من برای اینکه بحث یه مقدار کوتاه بشه به خاطر اینکه وقتمون کم هست، فقط بفرمایید که الان به نظر شما پس میشه نتیجه گرفت که در واقع پیشنهاد بله بفرمایید پیشنهاد پارلمانی شدن به نفع قدرت رهبری خواهد بود اگر درست استنباط کرده باشه؟
دقیقاً استنباط حضرت عالی درسته، چیز پارلمانی شدن به نفع رهبریت و از بین بردن مطلق مطلق تفکر و رفتار مدنیت در ایران خواهد.
متشکرم از شما، ممنونم از شما بهمن عزیز که از ایران همراه بودید با 00420221122454. شما هم میتونید تماس بگیرید به طور زنده در 20 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده با ما صحبت بکنید. خانم حقیقتجو، قبل از اینکه این طرحتون رو بشنویم فقط یه نکته جالب، یکی از شنونده‌های ما در فیسبوک رادیو فردا نوشته برام در صفحه فیسبوک رادیو فردا توی بر در صفحه رادیو فردا تو فیسبوک در واقع نوشته و نوشته که انتخابات مجلس چون به صورت ناحیه‌ای است، اگر در هر ناحیه‌ای اعتراضی به هر عنوانی بشه محدود به همون ناحیه خواهد بود، در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری متعلق به کل کشور بوده که هر عمل خلاف رأی مردم منجر به اعتراض در کل کشور میشه و و کنترلش سخت‌تر. برای همین جواد نتیجه گرفته که در واقع این طرح پارلمانی شدن میتونه از اعتراضات آینده، از خطر اعتراضات آینده برای حاکمیت کم بکنه. همین میشه کوتاه اول جواب این شنونده ما رو بدید که نظر خودتون رو بگید تا بعد بپردازیم به طرحی که گفتید دربارش صحبت میکنیم.
بله، صحبت من قطع شد. من داشتم میگفتم که بین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تفاوت ماهوی وجود داره، برای اینکه انتخابات پارلمانی نقش محلی داره، مناسبات محلی به شدت درش تأثیر گذاره، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نقش ملی داره. گرچه ما میتونیم انتخابات پارلمانی رو هم تبدیل به یک زمینه ملی بکنیم، کما اینکه در انتخابات مجلس ششم و تشکیل مجلس اصلاح طلب ما اون رو دیدیم، اما کم و بیش اون نگرانی درستیه که وجود داره، با توجه به اینکه فعالان مدنی هم ابزار سازماندهی بسیار خوبی رو در سطح ملی ندارن به دلیل قدرت سرکوبی که سپاه داره و این شرط رو ایجاد میکنه. اما اجازه بدید من طرحم رو
خواهش میکنم، طرحتون رو گوش میکنیم، بفرمایید.
در واقع من فکر میکنم که ضمن اینکه باید اعلام کرد که هر نوع تغییری نباید به محدود شدن جمهوریت نظام منجر بشه، و اگر بناست که نظام ریاستی تبدیل به نظام پارلمانی در ایران بشه، قانون انتخابات در ایران به شدت باید عوض بشه. تمام این تبعیض‌های قانونی که با سوء استفاده از حقوق قانونی مجالس در سنوات گذشته انجام دادن، اینها باید حذف بشه. نکته دوم این که به شدت باید تاکید بشه که هر تغییر قانون اساسی باید از مسیر رفراندوم پیش بره و این شرایط رو پیش نیاره که آقای خامنه‌ای سر خود برداره این شرایط رو عوض بکنه. و وقتی به سمت رفراندوم پیش میریم، اولا ما باید این مطالبه رو مطرح بکنیم که بسیاری از اصول قانون اساسی باید تغییر پیدا بکنه، اون بحث رو باز کنیم، یعنی از این فضایی که آقای خامنه‌ای داره برای تغییر نظام سیاسی مطرح میکنه، جامعه مدنی در ایران باید حد اکثر استفاده رو بکنه که به روشنگری افکار عمومی در سراسر کشور بپردازه. و سوم اینکه اگر اون تغییرات مورد نظر، یعنی ما باید مطالبه محور باشیم که اصول بسیاری در قانون اساسی باید تغییر پیدا بکنه تا جمهوریت نظام تضمین بشه، و این مطالبه باید به عنوان مطالبه ملی و روشن مطرح بشه. رفراندوم برای اصل نظام باید در دستور کار قرار بگیره با تغییر قانون اساسی، و اگر که آقای خامنه‌ای زیر بار تغییر بنیادی قانون اساسی نره، اون وقت با تحریم رفراندوم نمایشی میشه باز مشروعیت بیشتری رو از این نظام در واقع زدود. و من فکر میکنم زدودن مشروعیت نظام از طریق رفراندومی که آقای خامنه ای میخواد مطرح بکنه، زمینه های بسیار زیادی رو فراهم میکنه، و ما میتونیم این رو تبدیل به فرصتی برای جنبش مدنی در ایران و تهدید دیگری برای دیکتاتوری و استبداد در ایران بکنیم.
ممنونم از شما خانم حقیقت‌جو. خب شنیدید صحبت خانم حقیقت‌جو رو و طرحی که ایشون در ذهن دارن برای اینکه اگر که بخواد رفراندومی صورت بگیره، حالا در جهت مقاصد سیاسی که خود خانم حقیقت‌جو بهشون معتقد هستش. از شما میخوام، شما شنوندگان رادیو فردا، که اگر موافق هستید اصلا با این سمت و سوی سیاسی به ما زنگ بزنید، صحبتتون رو با ما در میون بگذارید. اگر هم مخالف هستید، باز هم در این برنامه جا دارید که صحبت بکنید. اگر فکر میکنید که اساساً چرا باید مخالفت کرد با تغییر یک همچین سیستمی، چرا باید از این به اصطلاح موقعیت استفاده کرد برای اینکه رفراندوم در مورد کلیت نظام برقرار بشه و برگزار بشه؟ باز هم میتونید اینجا صحبت بکنید، نظرتون رو به ما بگید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم تماس ماست، به طور زنده میتونید صحبت بکنید. و 6@radiofarda.com ایمیل ما، همچنین میتونید روی فیسبوک رادیو فردا برید، صفحه رادیو فردا در فیسبوک، و اونجا زیر پست مختص این برنامه نظر خودتون رو بنویسید. آریا برای ما از تهران نوشته: حتی اگر سیستم پارلمانی شود، باز هم هیچ تأثیری بر جامعه ایران نخواهد داشت، چرا که اکثریت جامعه ایران فاقد آن بینش و آگاهی لازم برای واکنش به این تغییر است. نیز با این گفته که اجرای طرح پارلمانی سبب دیکتاتوری شدن می شود، موافق نیستم، چرا که نظام حاکم در حال حاضر یک دیکتاتوری به معنای واقعی است. 6@radiofarda.com ایمیل ماست در ساعت ششم. بریم ببینیم علی موافق هست با بحثایی که تا اینجا شنیده یا نه. علی از دبی روی خط ارتباطی ماست، سلام میکنم به شما.
با سلام به رادیو فردا.
درود بر شما.
به نظر من موافقم با این صحبتایی که شد و درست هم هست. من همین صحبتایی که شد درست.
خب به نظر شما حالا نظام پارلمانی و ریاستی اساساً در ایران تفاوتی داره یا اینکه نه؟
تفاوتی نداره
با هم.
نه، به نظر من هیچ تفاوتی نداره. و
چرا؟
به نظر من به خاطر اینکه اگرم انتخابات بشه، من دیگه به انتخاباتم نمیرم رای بدم. پس من رفتم رای دادم به آقای موسوی و واقعا من میدونم که وقت از جلوتر رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده بود آقای احمدی نژاد رو، و من برای چی برم بخوام زحمت بدم این کارو بکنم؟ واقعا من یک جوان ایرانی داخل ایران چه کاری شده؟
متشکرم.
کاری برام نشده داخل ایران و به خاطر همینم واقعا الان داخل امارات هستم، راضی ترم.
ممنونم از شما احمد عزیز از ببخشید علی عزیز از دبی، همراهی میکرد ما رو برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. 6@radiofarda.com آدرس ماست و 00420221122454 شماره تلفن تماس مستقیم ما در این برنامه. احمد از بریتانیا روی خط ماست، سلام میکنم به شما احمد عزیز.
آقا درود بر شما و
خدای
ما رو میشنوند. تغییر اینو علی خامنه‌ای باید بدونه، تغییر ریاست جمهوری به پارلمانی، دوست عزیز، دقیقا بازگشت ایران به 1400 سال پیش که حکومت ظالمین بنی عباس و بنی امیه که خلیفه توسط یه سری گروهی کج‌فکر انتخاب میشد. دقیقا ایران امروز، ایران اسلامی ما به عقیده این آقایون احتیاجی به نظام مردمی نداره. پس بنابراین برمیگردم به 1400 سال پیش و نظام خلیفه‌گری رو باز میخوام برگردونم بیارم به ایران و بدونن که یک بابک خرم‌بین دیگه وجود پیدا میشه که اینا رو قشنگ پاک و پوک بکنه از کل سرزمین ایران.
متشکرم از شما احمد عزیز. شنیدیم نظر احمد رو، شما هم میتونید نظر بدید، موافق یا مخالف. 00420221122454 باز به روی شما. کوروش از شیراز شنونده بعدی هست که به طور زنده صحبت میکنه در ساعت ششم. امروز بحث ما نظام پارلمانی در برابر نظام ریاستی فعلی هست در ایران. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم جناب آقای بغراتی و همچنین مهمان گرامی برنامه.
درود بر شما. کوروشان شما نظرتون چی هست؟ به نظر شما این پارلمانی شدن با قصد و غرض خاصی انجام میشه یا اینکه، یعنی اگر بخواد انجام بشه و اگر در دستور کار قرار بگیره، با قصد و غرض خاصی هست یا اینکه نه یک روند عادی هست که در هر کشوری امکان داره اتفاق بیفته؟
دقیقاً با قصد و غرض هست و چالش اصلی که در برابر آقای خامنه‌ای هست خود انتخابات ریاست جمهوری است. به این معنا که اون چالشی که دو سال پیش اینها درش قرار گرفتن در نظام پارلمانی که آقای خامنه ای به دنبالش هست، این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اینکه در واقع برای یک نظام پارلمانی ما نیاز به تحزب داریم که متاسفانه احزاب در این کشور هیچ وقت شکل نگرفتن، و اگرم گرفتن احزابی بودن که از طرف حکومت در واقع شکل گرفتن. بنابراین آقای خامنه ای به دنبال این هستش که نظام ریاست جمهوری رو تبدیل به نظام پارلمانی بکنه برای اینکه قدرت خودش رو بیشتر بکنه، و فی الواقع شما اگه دقت کنید در انتخابات مجلس هفتم 3000 نفر از به اصطلاح کاندیداهای اصلاح طلب رو رد صلاحیت کردن، یعنی اینکه اینا میتونن انتخابات مجلس رو خیلی راحت تر از انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنن و بنابراین یک انتخابات فرمایشی و نتیجه یک نخست وزیر فرمایشی هم داشته باشن.
خب حالا کوروش، من یه سوالی از شما بپرسم. کوروش عزیز، شما این طرحی که خانم حقیقت‌جو مطرح کردن با توجه به اینکه به نظر میرسه همسو باشه عقیدتون با خانم حقیقت‌جو درباره نظام سیاسی ایران، شما اون طرحو چطور می‌بینید؟ آیا به نظر شما میشه استقبال کرد از چنین رفراندومی برای قانون اساسی اگر در آینده بخواد اتفاق بیفته و بعد در جهت مخالف ازش استفاده کرد؟
ببینید، اگر به صحبت آقای خامنه‌ای دقت کنیم، آقای خامنه‌ای داره میگه که ما نظام پارلمانی اگه خوب باشه در آینده دور یا نزدیک کار رو میکنیم. معنی حرف این آقا این هستش که اگر میخواست به رفراندوم بگذاره باید میگفت که ما این نظر رو میبریم در رفراندوم، اگر چه از نظر قانون
بر اساس قانون اساسی باید به رفراندوم گذاشته بشه.
دقیقا، ولی آقای خامنه ای نمیاد توی این صحبتش به این مسئله رجوع بکنه، بگه که ما رفراندوم میذاریم و اگر مردم خواستند و رأی دادن این کار رو، من فکر مونه آقای خامنه ای میخواد به صورت یک فرمالیتی این کار رو بکنه، در صورتی که اگر به رفراندوم بذارن دقیقا اون چیزی که خانم حقیقت‌جو فرمودن بسیار عالیه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما کوروش عزیز از شیراز. وقت زیادی دیگه برای ما نمونده، در آخر برنامه برمیگردیم سراغ خانم حقیقت‌جو برای اینکه جمع‌بندی برنامه رو بشنویم از ایشون و اینکه کلاً جمع‌بندی ایشون رو از بحثایی که تا اینجا مطرح شده در عرصه سیاسی ایران. خانم حقیقت‌جو، به نظر شما حالا با تمام این بحثایی که شد، 3-4 دقیقه بیشتر تا آخر برنامه نمونده، با تمام بحثایی که شد به نظر شما این بحثایی که تا اینجا مطرح میشه نشون دهنده چی هستش؟ حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، موضعی که آقای رفسنجانی در قبال این حرف اتخاذ میکنه و تنها کسی هستش که این موضع رو اتخاذ میکنه، وضعیت سیاسی ایران رو با توجه به مطرح شدن چنین بحثی شما چطور میبینید؟
ببینید، خب خیلی جالبه که ما اگر که به تحلیل محتوای کلی این نمونه هایی که با شما تماس گرفتن بپردازیم و همینطور به تحلیل صحبت اشخاصی مثل آقای هاشمی رفسنجانی نگاه کنیم، یک چیز مشترک در تمام این گفتگوها از بالاترین مقامات، شخصیت های ملی مثل آقای هاشمی تا عموم مردم مشاهده میشه و اون اینه که همه در اینکه کشور در شرایط دیکتاتوری و استبداد قرار داره و هر نوع تغییر نظامی به سمت دیکتاتوری بیشتر کشور رو پیش میبره، همه در این نکته اشتراک دارن و اگر که نگران هر تغییری هستن، نگرانن که در واقع شرایط بدتر و بدتر بشه و کشور به سمت دیکتاتوری مطلق پیش بره. اما من فکر میکنم که فعالان جنبش مدنی باید از هر شرایطی که پیش میاد نگاه بکنن که چطور میشه این رو تبدیل به یک فرصت برای جنبش حقوق مدار در ایران کرد، چگونه میشه آزادی رو از این طریق پیگیری کرد، حقوق اساسی مردم رو پیگیری کرد، درخواست مبارزه با فساد کرد. به نظر من ما باید این رو بکشونیم به سمت رفراندوم، از این فرصت باید استفاده بکنیم، مردم رو آموزش بدیم، نواقص قانون اساسی رو بیان بکنیم و باید مطرح بکنیم که هر تغییری در قانون اساسی باید از طریق رفراندوم پیش بره و آقای خامنه‌ای رو به این سمت بکشونیم که باید شرایط رو در کشور باز کنه، باید به یک رفراندوم همه جانبه در کشور تم بده و به نظر من این فرصت خوبیه اگر فعالین جامعه مدنی از این فرصت استفاده بکنن، حول محور رفراندوم قانون اساسی با همدیگه به تفاهم برسیم و روی این مسئله کار بکنیم و این رو تبدیل به کارزاری برای شکست استبداد و دیکتاتوری در ایران بکنیم. بنده امیدوارم، فقط باید کار و برنامه بیشتری ریخت در این زمینه و از این فرصت باید برای آگاه سازی عموم مردم استفاده بکنیم. این رو باید تبدیل به یک وظیفه ملی برای هممون بکنیم.
ممنونم از شما خانم فاطمه حقیقت جو که همراه بودید امروز با برنامه ساعت ششم و شنوندگان رادیو فردا. در این ساعت در عصر جمعه از آمریکا داشتیم خانم حقیقت جو رو روی خط ارتباطی رادیو فردا، نماینده پیشین مجلس در مجلس اصلاحات. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان یک برنامه ساعت ششم دیگه بودم با شما. در یک عصر جمعه دیگه همیشه میتونید تماس بگیرید با 00420221124113. اگر فرصت نکردید که در این برنامه حرفتون رو بزنید و نظرتون رو درباره موضوع روز مطرح بکنید، میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید. درباره خود برنامه ساعت ششم هم میتونید همیشه تماس بگیرید با 6@radiofarda.com که ایمیل برنامه هست و اونجا به ما بگید که چه فکر میکنید اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید. تشکر میکنم از دوستانم آزاده، حسن، میرویس و سید که همراهی کردن و کمک کردن به من در تهیه و اجرای این برنامه. متشکرم از شما و دعوت میکنم همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.